همگام با ولایت.
دشمن فهمید که اگر این توصیه امام راحل که اتحاد فرق اسلامی است و در جهتگیری ها عقایدشون برای خودشون باشه، هر کسی برای خودش عقاید و مناسک خودش داشته باشه، اما در جهتگیری های کلی اتحاد اینها چقدر برای امت اسلامی اهمیت داره و چقدر نفوذ دشمن رو در اون کم میکنه، این رو دشمن فهمید. چون دشمن فهمید، شروع کرد به برنامه ریزی بر ضد این حرکت. برنامه های عملیاتی رو دشمن در مقابله با پیام وحدت امام بزرگوار انجام دادن، از جمله ایجاد مراکزی برای تولید اندیشه های ضد تقریبی. ما میگیم تقریب فرق اسلامی، نشستن مراکزی درست کردن، یه عده مزدور را اونجا پول دادن نشوندن که بشینن فکر و مطلب تهیه کنن برای اثبات ضد تقریب، برای که مردم رو یعنی جوری عمل بکنن که این سیاست بزرگ امام، این تدبیر عظیم و الهی امام رو خنثا کن. مراکز تولید اندیشه، ایجاد گروه های تکفیری، گروه های این گروه جرار داعش رو خود دشمنان اسلام فراهم کردن. آمریکایی‌ها اعتراف کردن. ما ادعا می‌کردیم، البته ما خبرهایی داشتیم، اطلاعاتی داشتیم، لکن اگر ما می‌گفتیم ممکن بود محل تردید قرار بگیره، اما خودشون اعتراف کردن. هم کسانی که در اون دولتی که این رو به وجود آورده بود، این داعش رو، اونا اعتراف کردن، هم بعد دولت بعدی که این شخصی که حالا سر کاره، این صریحا گفت که داعش رو اینا به وجود آوردن، ازش حمایت کردن. مزدورانشون در منطقه رو، دولت‌های پیرو و تابع خودشون رو دستور دادن، به اینا پول دادن، براشون سلاح خریدن، از اینجا اونجا امکانات دادن، تجهیزات براشون فراهم کردن. بنابراین هم مرکز تولید فکر درست کردن، هم جریان‌های تروریستی به وجود آوردن، هم عناصری رو که نمیدانستند و نمیخواستند وارد این بازی بشن، به طور غافل و نادانسته وارد جریان کردن، عصبانیشون کردن، وادار کردن که اینا با هم دیگه بدگویی کنن. شما ناگهان میبینید که مثلا فرض کنید در فلان کشور همسایه ما یک منبری میره روی منبر و به مقدسات اون فرقه دیگه اهانت میکنه، بعد میاد پایین میره توی سفارت انگلیس پناهنده میشه. این چیزیست که اتفاق افتاده، تازه هم اتفاق افتاده، و از این قبیل چیزها زیاد هست، یعنی کم نیست. افراد رو وادار میکنن که مردم رو عصبانی کنن، مخاطبین رو عصبانی کنن، به جان هم بیاندازن. اینها که صریحا گفتن که اونها این رو انجام دادن. من اینه میخوام بگم که برخی از دولت‌های این منطقه که پشتیبانی‌های مالی رو به عهده گرفتن، گناهشون از آحادی که وابسته به این گروه ها شدن بیشتر. یعنی اون کسی که از فلان گوشه دنیای اسلام رو تعصب دینی و با جهالت، همراه با جهالت میاد جز به این گروه تروریستی میشه، و گناهش کمتر از اون رئیسیست و اون مسئولیست و اون پادشاهیست که پول میده و اینها رو راه میاندازه و تسلیحات براشون فراهم میکنه. جرم اصلی البته مربوط به آمریکایی هاست، واقعا اینجور.
زندگی نه یک مسیر روان و سیقل یافته است و نه بستری از گلهای سرخ، در حالی که گل سرخ هم پر از تیغهای تیز است. مجدداً عرض ارادت داریم خدمت شما شنونده های عزیز و ارجمند. انشالله که همیشه زنده باشین، زندگیتان همیشه به کامتان باشه. در خدمت خانواده های عزیز و ارجمند هستیم با برنامه زنده باد زندگی.
زندگی کنیم به همین آسانی.
زیر یک سقف همدلی.
برای آرامش
با گذشت، بدون افسوس گذشته.
فردا روز دیگری است. همین امروز زندگی کنیم.
زندگی رنج است، زندگی بایست،
همین امروز زندگی کنیم.
زندگی، زندگی، زندگی منی تو، زندگی، زندگی چرا نمیشه بی تو.
زنده باد،
زنده باد،
زندگی،
زنده باد، زندگی.
روزم توی، شبم توی و زندگی توی، ای مهربان تر از همه بر من، همه توی.
الهی به امید تو.
سلام خوب من.
سلام هم دل، هم زبان، هم وطن.
حال دلت خوب است؟
خط تقدیرت زیباست؟
الهی آمین، بی خیال تمام دلواپسی های ما.
و موسیقی زندگی گوش کن، چایت هم سر بکش.
بگذار آنقدر حال ما خوب باشه که یاد ما برای امروز یک شنبه است.
سلام علیکم، خوبیم؟
سلام، احوال شما خوبین؟ سلامتین؟
عبد خدا بخیر باشه، سلامت باشه.
آخی شکر، ما خوبم، ما خوبم.
شکر خدا که دوستان عزیز شنونده ما خوب هستند. در تقویم شنبه، در تقویم شنبه خط خورد، به امروز رسیدیم.
بله، امروز هم روز قشنگی میشد شد دوستای عزیز.
اگر هنر ایره داشته باشیم که قشنگ زندگی کنیم،
زیبا ببینیم، زیبا نفس بکشیم و جز زیبایی چیزی هم نبینیم.
الهی زیباترین روز زندگی مردم عزیز شنونده ما خوب باشه.
بله. خب همین اول برنامه براتون بگیم خوش آمدین به برنامه زنده با زندگی. ما هم مثل همیشه در کنارتان هستیم. بنده وحیده حسینیان،
ما هم حکیم بینش هستم،
صالحه صالح نیا صدا بردار خوب ما،
آقای علی عطایی تهیه کننده ما.
بله، و امروز از سرکار خانم شیما وفا، بگم سرکار خانم وفا،
بله
که دو تا صحبت داریم، گزارش و گفتگو برای ما ارسال کردن. بله تشکر. خب بقیه دوستای ما،
بله در خدمت آقای دکتر مروارد هم هستیم در بخش کارشناسی.
بله، امروز یک شنبه است، زیر یک سقف و نمایش هم انشاءالله فرصت کنیم تقدیم حضورتان میشه، به اضافه ای که ما صحبت های گرم دوستای عزیز ما را داریم در قالب پیام های صوتی و پیامک خط. خط نوشته کردن، ارسال کردن.
بله، پیامک خط. دوستان عزیز شنونده ما میتونن با این خط ها با ما در ارتباط باشن. در ایران 3826
و در افغانستان 0794 71 71 44.
ها بله،
بفرمایید چی میگفتید. بفرمایید خط تو خط شد گفتید دوست ایرانیم. خب parsday.com/dari آدرس سایت ما هست و شما بفرمایید ادامه.
بله، من میخواستم بگم که خطای دیگه هم داریم که اولش شما گفتین، میتونین به همین سایت مراجعه کنین و اپلیکیشن ایران صدا را دانلود کنین، روی گوشایتون دایر بکنین و برنامه را بشنوین.
از طریق گیرنده های دیجیتال هم میتونین که رادیو دری و نشرات رادیو را بشنوین. خط خط گفتین آقای بینش. بله. بگه. بله. خط بخونین دیگه.
من خط بخونم؟
بله.
یک خط مخابراتی به ما رسید، شما بخونین یک پیامک.
آها، پیامک.
بله، بفرمایید.
نوشتن سلام، صبح بخیر. همه چیز از فکر آغاز می شود. فکر. بله. ما تبدیل و احساس می شود.
بله.
و احساس ما در ما موجب بروز یک رفتار می شود و این رفتار ما را به نتیجه می رساند. پس فکرتان را زیبا کنید، دقیقاً از همین امروز صبح. امروز یک شنبه.
بله. خب این پیامک خوب را جناب آقای غلامرضا از بامیان به ما ارسال کرده بودن که تشکر میکنیم از ایشان.
انشالله که شما هم هرچه خوب است و زیباست ببینید و فکر کنید. خب آقای بینش، یک چیز من خواستم بگم، دوست عزیز شنونده ما بهتر از ما و شما این مسئله را درک میکنن. بله. که خانه یا منزل یک جاییست که آدم احساس آرامش میکنه.
بله. بله.
یعنی طفل هر کسی هم همت باشه، مثلا فرزندایشان هر چه کوچک باشه میرن خانه هم جا آرامش دارن.
بله.
میان ساتری میکنن، وسایل بازیشان، سامان بازیشان در دستشان هست. مثلا یک دفعه قلم به دستش باشه چطور میشه؟
و میگم که دیوار سفید باشه، قلم باشه، دیگه او طفل
چیکونه
قاشی نکنه، اگه تو کاراتش به خرج نته ما میگیم دیگه باید گناه از او طفل است.
بله، معمولا نقاشی کودک در دیوار به یک تابلویی که من فکر میکنم به مکتب کوبیسم نزدیک میشه، دست که خطایش مت حالت زاویه دار است، دیگه یک خودش یک هنر است.
بله، یعنی دیوار خانه تو نه کسی خط خطی نکرده طالب خط نخورده طالب.
چرا بقیه خود ما رو بلا زده نتونو خط خطی تو؟ ما خودم یادم است میگن که قلم در دستم در خط خطی میکنم دیوارا رو قدر رسم میکنم. باز دیگه چی میگفتن دیگه، مرا لطم نمیتونستن دیگه، خورم بودم طفل بودم. شما باشه میزنید طفل تو؟ نه.
بله
میزنید.
بله.
نه نمیزن. بریم به هرات.
بریم از چی رای بریم؟
از رای هوایی میریم، خط هوایی، کوریدورهای هوایی، میریم به شهر هرات سر میزنیم به همکار ما شیما وفا.
شیما به نام خدا نقیب الله عزیزی هستم، یک تن از شهروندان ولایت هرات.
سلامت باشین آقای عزیزی، در باره خط در برنامه خود ما صحبت میکنیم. حتما شما هم شنیدین که میگن فلانی در خط راست و صراط المستقیم حرکت میکنه، منظورشون از این خط راست چی هست؟
خب طوری که خود شما میگین، خود صراط المستقیم هر کس به زندگی خود یک شخصیت داره که شخصیت زیمو ابتدا وقتی که این متولد میشه بعضی از خصوصیات از والدین خود به ارث میگیره. ممکنه که این خصوصیات رو رفتار دو تأثیری داشته باشه، ممکنه محیط تأثیر داشته باشه. ما داریم اوت افراد جامعه زیاده که اینا انگشت نماین برای مردم، به کوچه، به بازار، به کار، به همه چیز اینا افرادی هستند که جامعه اینا بسیار احترام میگذاره، رفتار خوبی دارن، منش خوبی دارن، برخورد خوبی خود مردم دارن و با استفاده از مسائل دینی خود، چون ما در یک جامعه زندگی میکنه که مردم همه، یعنی جامعه اسلامی ما زندگی میکنیم، همون منش اسلامی ما، خانواده‌ای که ما در او بزرگ میشیم، این کلا همه تاثیر میگذاره رفتار ما، چون اخلاق ما یک اخلاق دینیه، اخلاق دینیه و با پیروی از مو منش و تربیتی که برای ما رسیده قرآن، چیزی که ما گفته سنت پیامبر بوده، کتابایی که خود مثلا در رابطه به سیرت النبی خوندم، اخلاق از اینا خوی نه، همه تاثیر مقداره. مطالعه والدین حتما تاثیر مقداره که طفل چگونه تربیت کنن، او چگونه این مراحل تربیت ارتقا بکنن میتونه تاثیر داشته باشه.
و جناب عزیزی، اگر خط و راه ما راست و درست نباشه چی میشه؟ راهی که میریم به کجا خواهیم رسید؟
خب معمولا انحراف اطفال از مو ابتدا هم میتونه شروع بشه. من یک تحقیق هم داشتم به مرکز اصلاح، یک بچه بود 9 ساله که ای به جرم بم ریختن امنیت داخلی هم یک جرم داشت. یعنی این مسئله رو ما میتونیم بگیم که یعنی ما سن مشخصی نمیتونیم بگیم که شخص به طرف انحراف رفته. معمولا با توجه به نیازی که داشته، یا مثلا طفل خیابانی بوده، یا مثلا خانواده حمایت نکرده، از خانواده مثلا الگو گرفته، اینا هم مسائلی که شخص میتونه به انحراف ببره و هم برای خود زو دردسر ساز باشه و هم برای جامعه دوش بار جامعه باشه و مشکلات بعدن برای جامعه. ممکنه اون طفل اگر یک خطایی از او سر زد، ما نمیتونیم مجرم بگیم، یک خطایی از او سر زد وقتی که بزرگ بشه، اگر کسی اون حمایت نکنه ممکنه این بار برچسب میخوره، بعدن ممکنه این مسئله برای زو تکرار شه، بدن یک مجرم خطرناکی برای جامعه تبدیل شه. یعنی مسائل جامعه، فقر میتونه تاثیرگذار باشه، مسائل خانوادگی میتونه تاثیرگذار باشه، دوستان و همسالان اینا بسیار تاثیر دارن که شخص رو به انحراف میکشونن. و این مثال چون ما کشوری داریم که جنگ زده و مسائل اقتصادی خیلی تاثیر داره، ممکنه بیکاری خیلی از جوانا رو به انحراف بکشونه، اونا رو به بدبختی بکشونه، یا حتی به طرف مواد مخدر بکشونه که چیزی، یا مثلا مسافرت به کشورهای خارج که بازم یک موزلیه که میتونه که اونها رو معتاد بسازه، یا یک شخص بیبنده، یا از حتی از سواد اینا رو محروم بسازه. که ما داریم جوانای داریم که خیلی برومندن، خیلی جوانا با استعدادن، بنابراین این مشکلات یا به انحراف رفتن یا حمایت نشدن، این مشکلات دامنگیری از اینا بوده میشه.
زندگی یعنی کار کردن و تلاش کردن، احترام خانواده و دوست داشتن خانواده. زندگی یعنی دوست داشتن مادر.
نام خدایی،
من که تره بسیار دوست دارم.
به نظر من زندگی یعنی خوشبختی است.
به نظر من زندگی افتادن و برخواستن است و ما باید در زندگی خود تلاش کنیم.
زندگی شور کشمکش های آتشی دارد. زندگی شد
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی، زنده باد زندگی،
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی.
جناب عزیزی، آیا خط و مسیر تعلیم و تربیت فعلا در افغانستان به درستی تعیین میشه و آنچه که از طرف معارف و تحصیلات عالی به متعلمین و محصلین تدریس میشه میتونه جوانای ما را به راه راست و مستقیم هدایت بکنه؟
بله، طوری که برای هم معلومه طی همین چند سال اخیر کارهای بسیار عظیمی صورت گرفته، چی از طرف وزارت تحصیلات عالی، چی از طرف وزارت معارف، واقعا زحمت کشیدن، جای تشکری هم داره. حالا مشکلات هم هست، خب حالا بنا به پیشرفت که ما می‌بینیم برای هر خانواده، حالا محصل هم دارن شاگرد برای مکتبم دارم، چی دختره چی پسره. حالا شما قبلا اگر بود 10 سال پیش به خانواده که میرفتین ممکنه هیچ کس از اعضای خانواده سواد نداشت، بعضی خانواده مثلا به اطراف هم رقم بیشتره، به اطرافی مسئله بود، کسی که اگر سواد میداشت مثلا میرفتن اون نفر رو پیدا میکردن تو بیا این نامه رو برام بخون. حالا الحمدلله به هر خونه 6 7 نفر شده، مثلا دختر میره حال خود من یک دختره خوردی دارم او به کودکستان هم 4 ساله به کودکستان میره، مثل امثال من مثلا به خونه 4 5 نفر دارم که مکتب میره، یک دو نفر داره محصله اول نمره شدن. یعنی به خاطر کمی جامعه پیشرفت کرده، حتما تاثیر کرده رفتار جامعه ال بیت خانواده شما پیدا نمیکنن که بچه دشته باشه 10 15 سالو به مکتب نره سواد نداشته باشه. یعنی جامعه پیشرفت کرده، جایگاه خور نشون داده که مردم افغانستان توانایی تحصیل دارن، توانایی بروز دادن استعداد خور به جانیان دارن، توانایی اختراع و خلاقیت دارن. این مسئله برای همه واضحه که هر روز شما میبینیم این مسئله که ربات های ساختن دخترای افغان ما به آمریکا نمایش دادن، حالا به آخر اگر جایگاه پایین یا بالا میگیرن این همه افتخاره برای ما، قدرت ما نشون میده که ما میتونیم. امیدی دارم شما اگر کورسایی که سطح شهر دایر میشه این کورسا هم اگر شما بریم نگاه کنیم به هر صنف مثلا مخصوصا صنف های امیدگی بری کنکور 200-300 نفر شاگرده، این هم نشون میده که جامعه ما از لحاظ علمی از لحاظ فرهنگی ارتقا پیدا کرده، این جایگاه خور برای هم نمایان کرده و مشخص ساخته.
ده و 17 دقیقه است و وقت افغانستان. از برنامه زنده با زندگی در خدمتتان هستیم. دوستای عزیز اگر خاطرتان باشه آقای بینش، ما بله. بر دوستای شنوندهای عزیز ما یک گفتگو پخش کردیم، یک هنرمند خطاط جناب آقای روزگانی بود که توصیه های خیلی قشنگی داشت. ما بله. توصیه هاشون اگر خاطرتان است بفرمایید باز بله بخش دوم پخش کنیم.
بله، کامندای خط چند تا توصیه داشتن، از جمله ای که بسیار تمرین کنن خط،
بله.
آموزش ببینن،
بله.
و به خط نگاه بکنن، خط ببینن،
بله، خطهای یعنی زیبا،
بله، اینا بله. ببینن و بعد خب قطعا میتونن خلاقیت هم داشته باشن. توصیه های دیگه هم داشتن. خب ما قسمت اولی گفتگو رو دیروز شنیدیم، امروز ببینیم که گفتنی های ایشان چی هست با همکار خوب ما خانم بیات.
بشنم.
بله جناب روزگانی، شما خودتان به عنوان خطاط آیا حس کردین که با توجه به که الان بالاخره زندگی ها به سمت مدرن شدن پیش میره و دیگه خود خط نویسی کمتر شده، بیشتر به سمت تایپ و ارتباطات مجازی و نوشتن از طریق تایپ مردم پیش رفتن، آیا علاقه به سمت هنر خط کمتر شده؟ حس کردین شما؟
از این نظر اون بخش کارگردی که ما در گذشته داشتیم که خب کاتبان در دربار بودن و کتابت میکردن، اصلا مسئول بود هر جای یک کاتب داشت، هر اداره کاتب داشت، بله از این نظر بله، چون شرایط امکانات نوین امروزی این مسائل رو به راحتی انجام میده، اما این باعث نشده که هنر خط کمرنگ بشه از نظر کاربردی، اما به سمت هنری رفته.
بس.
یعنی الان دیگه از اون بخش کاربردی که در ادارجات و چاپخونه ها کاربرد داشت از اون قسمت کمرنگ شده، اما اومده به سمت کارهای هنری. یعنی الان دیگه هر کسی بخواد کاری انجام بده حتما باید در خوشنویسی کار هنری انجام بده تا مورد پسند مردم قرار بگیره.
بله. حالا رسیدیم با سبک. اگر یک اطلاعات مختصری هم در مورد سبک های خوشنویسی یا اصلا انواع خط و نام های مختلفی که داره بر ما و دوستای شنونده بگوین خوشحال میشیم.
در قسمت سبک که خوشنویسی خب در هر برهه از تاریخ اساتید بسیار زوده ای اومدن کار کردن تا تونستن صاحب سبک بشه. خب ما در سه مرحله خوشنویسی خب در مرحله اول میرعلی تبریزی خب مطرح هست. بعد از میرعلی تبریزی خب ما دوران بسیار باشکوهی رو در افغانستان در دوران تیموریان بسیار در هرات داشتیم که ما هرات ما در خیلی از هنرها صاحب سبک هست.
بله.
خب در خوشنویسی استاد میرعلی هرایی بود که خب ایشون تقریبا اگر بگم بعد از خط رو حداقل به اصطلاح به شرط رسند اگر صد اگر بگیریم.
بله.
بعد از پیدایش خط نستعلیق میرعلی واقعا خط رو به درجه شخص رسان. خب بعد از میرعلی باز دوباره خب اون اصولی که در هرات کرده بعد از تیموریان خب این برآمد سمت ایران امروزی صفویان. خب در این دوره خب استاد میر عماد در قزوین سکاندار این شد و ایشون صاحب سبک شدن. خب تا بعد از این مرحله میرسه به دوران قاجار. خب متاسفانه در افغانستان ما دیگه بعد از میرعلی به اون صورت به اصطلاح سبکال تغییر نمی کنه. یعنی تا حد میر عماد رو به اصطلاح میاد از این بلدش نمی ند. اما خب در ایران در دوران قاجار خب اساتید دیگری اومدن در خطها به اصطلاح در نستعلی در شکسته درویش عبدالمجید اصفهانی به واقعا یک از نوادر روزگار به تا حد نیم هم هستش.
بله.
در نستعلی استاد غلامرضا اصفهانی اومد که خب اصلا ایشون متحول کرد خط رو به عنوان خط کاربردی به سمت خط هنری بود. خب ایشون کارهای خلاقی انجام داد که خود در قالب سیامش که واقعا تا کنون کسی به جرات میتونیم بگیم نتونسته به اصطلاح کار ایشون رو دوباره بازنویسی کنه یا خلق کنه. خب اومد تا بیاد به دوران معاصر که به اصطلاح بعد از پهلوی ها میاد اکنون. خب ما الان واقعا استاد یگانه استاد رباطی استاد غلام حسین امیرخانی که خب ایشون استاد بزرگ هستن واقعا در همه دانهای قلم و سبکهای خوشنویسی به تمام می نویسن که شاید حداقل سالهای مزیدی بگذره که بتونه کسی دوباره از ایشون عبور کنه. زمان زیادی می بره. یعنی شاید 100 سال بگذره یا کسی دیگه بیاد که بتونه واقعا از ایشون عبور کنه و اونها صاحب سبک بشه اینها. خب در خوشنویسی خب فعلا اون کاربرد رو که داره خب خط ثلث نطق هست که خب بیشتر آیات و احادیث و قرآن رو می نویسن. زبان فارسی هم خب خط فارسی خط شکست نستعلیق هست و خط نستعلیق.
بله بسیار عالی. تشکر از این توضیحات خوبی که دادین و اطلاعات ما را در زمینه هنر خط و سبک هایی که هست و پیشکسوتان هنر خط بالا بردین جناب آقای ارزگانی. خیلی خوشحال شدیم از اینکه با شما صحبت کردیم و دخای خیر شما با برنامه زنده باد زندگی صحبت کردین. اگر ما یک مقدار جسارت بکنیم جناب استاد ارزگانی یک سفارش خط به شما بتیم قبول میکنین؟
حتما.
برنامه ما نامش هست زنده باد زندگی. خیلی خوشحال میشیم که اگر نام برنامه رو ما با خط شما بتونیم داشته باشیم و در پروفایل برنامه در سایت استفاده بکنیم.
انشالله
کش. تشکر. زنده باشین.
انشالله
موفق باشین و باز هم ما بتونیم تابلوهای بله تابلوهای زیبای شما را خطهای زیبایی را که شما می نویسین ببینیم و لذت ببریم. خدا شما را حفظ بکنه.
سلامت باشید. تشکر از شما که این زحمت رو کشیدید و دوستانتون در رادیو دری.
زنده باد زندگی.
Sende bas, sende di.
Zinde bas, zindagi.
Sende bas,
zindagi.
Sende bas, zindagi.
Zinde bas, zindagi.
Zinde bas, zindagi.
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی.
زنده باد زندگی.
زندگی سخت باشه یا آسان باشه، تند و سریع بگذره یا که با تأمل بگذره، امیدوار هستیم بر دوستای عزیز ما خوش بگذره و همراه با سلامتی. از زنده با زندگی در خدمتان هستیم. ساعت هم آقای بینش میگن و
ساعت 10:25 به وقت افغانستان است. شما همچنان شنونده برنامه زنده با زندگی هستین. صحبت‌های جناب آقای اروزگانی با خانم بیات شنیدیم، لذت بردیم. ولی اگر دوستان عزیز شنونده ما مایل باشند یک آهنگ تقدیمشان بکنیم.
چرا که نه، مایل هستن مشنون، ما مشنویم. ده و 29 صبح هست به وقت افغانستان و از برنامه زنده با زندگی در خدمتان هستیم. دوستای عزیز شنونده، همراه میشیم با جناب دکتر سعید مروارید بزرگوار، خدمت شان سلام و وقت بخیر داریم. آی دکتر سلام، خوش آمدین.
منم عرض ادب و سلام خدمت شما همه عزیزان شنونده دارم. صبح همه بزرگواران بخیر باشه.
زنده باشین. جناب دکتر سعید مروارید، ما در رابطه با خط دیروز صحبت کردیم و قرار شد که این خط و تأثیر مفید و خدای نکرده نامفیدش در زندگی ما بخصوص در خانواده ها داشته باشیم، چون به هر حال لاجرم است که ما از خط استفاده کنیم. حالا خط فکری هست، خط سیر زندگی هست، هر چی هست، ما از زبان شما بشنویم.
خب ما اگر خط رو همونجور که دیروز اشاره کردم به معنای جدا کننده در نظر بگیریم،
بله،
که ممیز میکنه، یعنی جد تفکیک میکنه،
بله، جدا میکنه، بله.
خب من اشاره کردم که اول تو زندگی که وارد میشیم ما یک بحثی رو داریم به نام تعادل.
بله.
همیشه همه بزرگواران شنونده با مفهوم افراد و تفریطی هستن آشنا هستن.
بله. جناب دکتر صاحب یکم بلندتر صحبت میکنین، صدایتون شفاف‌تر داشته باشه.
شنوندگان ما همیشه با مفهوم افراد و تفریط آشنا هستن.
بله.
و در حقیقت خط تعادلی که یا اون چیزی که میاد این دوتا رو از هم تفکیک میکنه ما میگیم خط تعادل. در چی؟ در زندگی.
بله، درست است.
بسیاری از اوقات تو مثالهای روزمرمون ما میگیم شما به گونه ای رفتار کنید یا حرف بزنید وقتی میخواید حتی قضاوت کنید که نه سیخ بسوزه نه چی؟
کباب. بله.
این در حقیقت باز حفظ چی؟ تعادل زندگی. ما وقتی که وارد فضای زندگی در حقیقت خانوادگی میشیم، حالا من فعلا زندگی شهروندی رو میذارم کنار چون از داخل خانواده میخوایم آغاز کنیم،
بله،
یک وظیفه داریم به عنوان والدین به فرزندانمون رفتارهایی رو منتقل کنیم، از جمله رفتارهای تعادل در انتخابهاشون،
بله،
در تصمیم گیریهاشون. خب خانواده نیازهای زیادی داره، نیازهایی مثل نیازهای مادی داره و نیازهای عاطفی داره.
بله.
کنارش فضاسازی معنوی و روحانی داخل چی است؟ خانواده هست. خب ما در حقیقت باید وقتی که وارد میشیم گاهی اوقات خانواده ها از دستشون در میره، فکر میکنن به عنوان پدر یا مادر فقط وظیفه دارن که در حقیقت در جنبه مادی و تغذیه و پوشش بچه ها کوشش کنن.
بله، نیازهای اساسیشون فقط.
نیازهای اساسی. اما کنار این بچه های ما نیازهای دیگه ای هم دارن. درسته که این نیازها نیازهای پایه هست، نیازهای اساسی هست، اما این نیازها کافیه که در حد اقل لازم زندگی انسانی ارضا بشه. همین که من بخوام بشناسم این حد اقل چیست و به سمت در حقیقت حرص و در حقیقت انباشت مسائل مالی حرکت نکنم و مادی حرکت نکنم، خب نشون میده من خط در حقیقت زندگی رو چکار کردم؟ این خط رو شناختم.
بله.
از طرف دیگه توی زندگی ما وقتی وارد میشیم یعنی خب نیازهای عاطفی و روانی هست، ما بتونیم به گونه ای در حقیقت فضای خانواده رو در حقیقت به وجود بیاریم که گفته میشه که مثلا تو روابط پدر با فرزندان بدترین پدرها مهربانترین پدرها هستن. درست شد؟
بله.
یعنی شما نگاه میکنید حتی من آمدم تو این رفتارم دارم میگم که مهربانی خوبه اما باز یک حدی داره و یک خطی داره.
بله.
چرا؟ چون من بعضی جاها به عنوان والد چه پدر و چه مادر باید آموزش بدم به بچه هام که رفتارهای خطا کجا هست، خطوط خودشون رو تو روابط، تو رفت آمدها، تو دوستیابیها، تو ابراز محبتها چکار بکنن، بشناسن و رعایت کنن. بعد نگاه میکنیم میبینیم که این خدشناسی،
بله،
در رفتارهای انسانی فوق‌العاده میتونه به ما چکار بکنه؟
کمک
بکنه که رفتارهایی رو از خودمون بروز بدیم که بعد ما میگیم مشکلاتش چی میشه؟ کمتر میشه.
بله.
حالا گاهی اوقات هستش که حالا من اینجا بخوام اگر یک گریزی بزنم،
بله،
همینجا یک مثالی رو بگم، گاهی اوقات میگم که شما خط منو میخونی یا نمیخونی. ها
آه درست است، این مثال رو میگم. بله.
خط منو میخونی یا نمیخونی، یعنی به حرف من میکنی یا
نمیکنی.
بله. در زندگی والدین باز باید جوری رفتار کنن که خودشون عامل و الگوی اون چیزی که میگن باشن.
بله.
و بعد این سبب میشه که بچه‌ها دقیقاً خط اونا رو بخونن.
بله.
چرا؟ چون میبینن خود اینها عامل به گفتارشون هستن، رفتارهایی رو دارن بروز میدن که در حقیقت در اندیشهشون، در گفتارشون هم داره چیکار میکنه؟ بروز پیدا میکنه. باز این میتونه به نوعی در حقیقت خطخانی بچه ها رو از والدین چیکار کنه؟ ببره بالا. همون چیزی که در نوجوانی اتفاق میفته، بچه ها در نوجوانی خط دوستانشون رو به مراتب از والدینشون ممکن چی؟
زیادتر بخونه. یا سنین کمتر از معلم، مثلا در سنین ابتدایی معلمشون بیشتر قبول دارن کودک.
خدا خیرتون بده. این یک قسمتش ویژگی طبیعی فرایند رشده.
بله.
اما اگر بچه‌ها بخوان از خط خانواده خارج بشن، اصطلاحاً از این ریلی که خانواده خطگذاری کرده به منظور اینکه خانواده به اهدافش برسه،
بله.
خب همه‌شو نمی‌تونیم تقصیر بچه‌ها بذاریم. گاهی اوقات که من باید برگردم و خودم ببینم که شاید من در خطگذاری خودم نتونستم منتقل کنم اون چیز رو، یا خطگذاری هم رو باید اصلاح بکنم.
دست دست
پس میبینید مفهوم خط در زندگی و تعادل زندگی میتونه این باشه. حالا انشاءالله باز تا یه هفته بیشتر با هم صحبت کنیم.
بله انشاءالله. ما میبینیم میخواستم که بحثش خیلی میتونه وسیع تر از این حد باشه. انشاءالله دوست عزیزم حتما سوالایشان رو باز برام ارسال میکنن. توضیحات بیشتر فردا از زبانتان خواهد شنیدیم جناب دکتر
سلیمان. افتخار من.
تشکر، استفاده کردیم.
خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار.
خدا
خب تشکر میکنیم از همراهی شما شنونده های عزیز و ارجمند که حتما خوش ختم هستین اکثر شما. از خط صحبت میکنیم دوست عزیز.
اینم بگویم که خط و نقاشی مکمل هم هستن. ما میبینیم که خیلی از خطات ما نقاشای خوبی هم هستن.
بله.
و اینم بگویم که خود نقاشی هم از خطوط تشکیل شده دیگه، نه؟
حتماً خط
کاملا. یعنی خود خط ها در نقاشی به اشکال مختلف میانجامه که خب زیباتر میشه.
بله.
حالا چطور است که باز هم به شهر هرات بریم و گزارش خانم وفا رو بشنویم از یک چی؟
نمایشگاه نقاشی یا رسانه. بله.
شکوفه های رنج عنوان نمایشگاه نقاشی آقای عزیز احمد سوران، یکی از نقاشان ولایت کابل که در تالار علامه سلجوقی شهر هرات برگزار شده است. تمام این آثار نمایشگاه مربوط به زندگی کودکان کار و خیابانی است که در حقیقت رنج و مشقت‌های را این طبقه متعامل می‌شوند و تصویر کشیده شده است. در خدمت جناب آقای سوران هستم و گفتگوی دارم با ایشان که توجه شما سربنان گرامی را به این گفتگو جلب می‌کنم. جناب استاد به شهر هرات خوش آمدین و در ابتدا درباره نمایشگاه صحبت بکنیم که به چه تعداد اثرتان اینجا به نمایش گذاشته شده و این آثار مسئول چه مدت زمان کار شما بوده است؟
عرض سلام و ادب دارم خدمت تمام دوستانی که به صدای من میشنوند. آثاری که ما کار کردیم در کل 40 اثر رنگ روغن بوده که همش مربوط به اطفال است، ولی با تاسف که یک ایدهش در کابل سانسور شد و یک چند تابلوی در اینجا سانسور شد. بلان تابلوی که فعلا به نمایش گذاشتیم حدودا 27 تابلو است و این تقریبا کمتر از یک سال اینا رو متحیه کردیم.
جناب سوران بفرمایید که چی شد که این نمایشگاه رو در شهر هرات برگزار کردیم؟
چون شهر هرات از جمله پر جمعیترین ولایت افغانستان است و اطفال در اینجا بیشتر آسیب پذیر هستند، بنان خواستم که بسرم و بدید از اینا قرار بدم تا از طریق رسانه اینا آگاهی پیدا کنم و از این دردی که اطفال میکشن جلوگیری شود.
و جناب استاد لطف کنین درباره مضمون و محتوای آثارتان بیشتر برای شنوندگان برنامه ما معلومات ارائه بکنین.
در قدم نخست برمیگرده با والدین گرامی، چون طفل در خانواده بزرگ میشه، پا برسه زندگی میگذاره، اینا باید از امروی طفل خود قسم برخورد کنن که مثل یک رفیق، مثل یک دوست، چون اینا آینده کشور هستن، اینا افتخاری وطن میشن در آینده. پس اینا اگر در انزوا برن، سرزنش شوند، تحقیر شوند، طبعا از اینا چیز درست نمیشه. بنان والدین عزیز در تربیت اطفال خود نهایتا کوشا باشن، از برخورد و تماسایی که با دیگران دارد اطفالشان باید اس متوجه باشن، چی در مکتب است، چی در خانه، چی در دوستا و به حساب همسایه.
جناب استاد، با خلق این آثار چی پیام را به بینندگان خواستن منتقل بکنین برای مسئولین و مسئولین خانواده که همانا والدین گرامی ما هستند؟
در این تنها والدین نیست، دولت هم در این قسمت مسئول است، جامعه هم مسئول است. چرا ما شرایط اختطاف داریم، تجاوز داریم، ازدواج های اجباری داریم، شرایط امنیت برقرار نیست، کارهای شاقه را به حساب بالا از این انجام میدن، شرایط تعلیم برشان مساعد نیست، جای تفریگاه اصلا ندارن تا روح روانش به حساب بهتر سالمتر به حساب تجربه شود. حتی در مدارس اینا هم سرزنش میشن، در مکاتب سرزنش میشن، لطکوب میشن و ای عکس العمل بسیار بد داره بعد خواهد. بنابراین جلوگیری شود تا واقعا ما بتانیم یک نسل خوبی در آینده داشته باشیم.
عوامل این همه درد و رنج را مخصوصا درباره کودکان عزیز این سرزمین شما در چی میبینین؟
بیشتر جنگ. ببینید سالهاست که جنگیدن، من نمیدانم که چی دستاورده و دست آوردن. خب حالا به خاطر خودشان اگر نشده، به خاطر یه اولادی وطن لااقل دل بسوزنن، بیان دست به دست هم بتن، کسی دنج کشته نمیشه، کسی زایی نمیشه جز خود ما، پیکر خود ما آسیب پذیر میشه. بنان یکم که درد این ملت، درد این وطن حس کنن و بیان دست به دست هم بتن و یک صلح پایدار که به نفع تمام جوامع باشه.
جناب استاد، در پایان صحبت پیام شما به مردم عزیز چی هست؟ وقتی با چنین کودکان مواجه میشن باید با اونها چگونه برخورد داشته باشن؟
در قدم نخست تا جایی که از توانشان هست باید مانی همچی کار شوند. مثلا در کار شاقه اینا را نگذارن کار شاقه انجام بده. مثلا متوجه برخورد زشت از اینا، برخورد که اینا هنوز نمیفهمن میشن، اینا را باید متوجه بسازن به بسیار لطف و محبت. ما شاید هستم طفلا را خانوادشان مقدر میکنن، در مسجد روان میکنن نماز بخونن، اما چون اونجا آگاهی نداره تنبیه میشن، به پدر مادرش دعوت دشنام میدن. خب این فکر نمیکنن که پدر مادر هم مقدر توانایی داشت که روان کرد به مدرسه یا به مسجد. لااقل مسئولیت ما هست که ما هم لااقل بتانیم برخورد کنیم که او از دین و از به حساب مسجد لذت ببرن. اما تا در تمام عرصا، مسئولیت تمام ملت داره، هر کس به نوع و به اندازه خودشان.
خیلی تشکر از این که به سوالات ما پاسخ دادین. موفقیت بر شما آرزو می کنم استاد عزیز و سفرتان به هرات خوب و خوش باشه.
تشکر از شما، لطف کردین، محبت کردین، ممنون، خداحافظ.
چی زنده باد؟ چی شعار میتین؟ به خاطر چی؟ چی زنده باد؟
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی.
دو 43 دقیقه و 28 ثانیه است از برنامه زنده با زندگی در خدمتان هستیم. تشکر از همراهیتان. آقای بینش پیامک میخواستیم بله. میخوانین بفرمایین، نال وقت شماست.
خواهش میکنم. من یک پیامک اجازه بتین که یادآوری کنیم. یک پیامکی داره که خانم مریم فرستادن.
بله.
سلام دادن و تشکر کردن از برنامه، گفتن که برنامه‌تان خیلی خوب است و آرزوی سلامتی داریم برای همه شما و شنوندگان عزیز و ارجمند. ما هم از این خواهر عزیز و ارجمندمان کمال سپاس داریم.
بله، منتظر شما هم هستیم دوستای عزیز.
We'll be right back.
خط موضوع ماست دوستای عزیز. خطوطی که ما را به هم میرسانه خطوط هوایی و زمینی و دریایی و خطا نیست، خط دل است.
خط خطی های درشت دستانت چه قدر مهربانند پدر.
گاهی بر زندگی باید یک خط سیر داشت. تلاش کن آنقدر کامل باشی که بزرگترین تنبیه تو در مورد دیگران گرفتن خودت از آنها باشد.
موضوع ما خط است، در خدمت دوستان عزیز شنونده هستیم. خانم حسینیان،
بله.
یادت هست که یک زمان های خط روان میکردیم، نوشته میکردیم با تحریر و رفقه حاضا دعا و سلام از طرف یکی شاید بله. برسد قبول علیک فرماید
مواصلت گردید یا منست شما دیر و زمین رو نوشته شما میخواندید.
بله
دوستان عزیز، خیلی از پدر مادرهای ما یاد میکنن که وقتی یک خطی را مثلا از یک شهری میرسید به یک فرز از فرزندی به مادری بله. مثلا میرسید نمیتونستن بخوان، میبردن پیش کسی که خطخوان بودن مثلا
بله.
برشان میخواندن. حالا ما میخواییم بریم یک داستان بشنویم،
بله.
قصه بشنویم، یک حکایت بشنویم در زیر یک سقف.
بچم اینا خط بچم آمده، من خو خوانده نمیتونم، سواد ندارم، لطف میکنی بریم بخونی بچه؟
بچهش مادر جان، من رو بتونم خط بچه تانه؟
اینا بگی بچه، یکم ذره بلندتر بخون، گوشایم هم گرنگ شده.
بچهشم، دعا و سلام از طرف علیم و همه فامیل خدمت مادر مهربانم و برادرم عالم جان برسد، شاید قبول و علیک فرمایید. و اما بعد، ما همه خوب هستیم، شما تشویش نداشته باشید. خب بانک قسمت شیری نخونم، مخلو نمیفهم، یک دفعه بشنم همینجا سکته نکنم، نمیدونم که طاقت شنیدن شده یا نه. مادر جان، نوشته بودید که چرا عکس های نواسگکم را روان نمی کنید. بچشم عکس خوب نداشت. اینه بخیر عکس که گرفتم براتان روان میکنم. مادر عزیزم مراقب خودتان باشید، امیدوارم که سایه تان همیشه بر سر ما باشه.
خدا خیرت بده بچم. اینه دلم تازه شد، عمیقه بود و نظرم خود زیاد بود بچم.
بله عمیقه بود، من کلش براتان خواندم.
زنده باشی بچم.
خواهش میکنم.
عالم جان، این خط عالم بیادرت آمده.
خوب
امروز سر یگان ده نفر خو خواندیم بچم.
خوب البته که من بخوانم مادر جان.
عالم جان یک گپ خوش شده.
چی گپ شده؟
هر کی خط دادم بخونه به خیالم کل شب میخونه. بیبی تو امی خط خو بسیار طولانیستنه؟
نه مادر جان، الهی وار خطایی نکنین دیگه شما. خب بتم که خیف من خودم بخونمش براتون. خب اینجا نشته کده که دعا و سلام از طرف علیم و همه فامیل خدمت مادر مهربانه و برادرم عالم جان برسد. مرام سلام داده مادر جان، مرام سلام داده. خب شاید قبول و علیک فرمایید. و اما بعد ما همه شکر خوب هستیم، شما تشویش نداشته باشین. عالم جان چی نشته کده اینجا؟ نمیدونم، میدونم که تو خط مرا میخوانی. مادرم خواسته این اکس هرمانونم مرم مادرم بابا من گرم من دیگه هرمانید و اصلا این خبری سرش تاثیر نکنه. خب دیگه نوشته کده که ما شکر خوب هستیم، سالم هم امسال نو مکتب میره. سریا هم میگه که خیلی شما را یاد کرده است. ببخشین که نامه‌تان را دیر جواب دادم. مراقب خودتان باشین. با احترام علیم. اینه اینه میبود دیگه، اینه میبود دیگه. خوب هستن کلگشان، خوب هستن. آه تشویش نکنید.
خدا شکر. بچم از نصیر چیزی نگفته بود؟ از عکس نواسیم چیزی نوشته نکده؟ عمیقه بچم؟
آه دیگه
حتما نوشته کده، تو نخوانده بریم.
نه مادر جان دیگه نوشته نکده بود، فقط خواسته بود که خبر سلامتی خدا ابته با شما. اینه اینه میقه دیگه.
چی رزمه پوت میکنی بچه؟ به شریفه دختر همسایه که نامه را دادم به خانه گفت که عکس نواسیمه بخیر روان میکنه. دکاندار سرکوچه هم که خوانده بود امیره بریم گفت بچه.
مادر جان چی بگویم، این گپا نیسته، یه چی نیسته، اینجا خوی چیزا نشته نیست دیگه.
فامیدم بچه، بخوان کل شب بخوان بره.
مادر جان این نمی بود دیگه، حالا زیاد شما سخت نگیرین دیگه. حالا
کل شب بخوان بچه، کل شب.
خب اینجا چیزای نوشته دیگه مادر، گفته که نوشته بودید چرا عکسای نواسگه که نصیر را روان نمی کنید. خب چه رقم بگویم، خودتان می گفتین که اولاد آدم یک امانت است پیش ما. خب خداوند امانتش از ما گرفت.
چی میگی بچه؟
نواسگه که تان دیگه در بین ما نیست.
خدا
هرچه مصلحت خدا باشه مادر جان، نمیخواستم این خبر رو بگویم، اما شما هم بی خبر نمیموندین، از دیگه جایا میشنیدین. مادر عزیزم بقای عمر شما باشه و سایه تان بر سر ما. خب ما جوان هستیم، بازم میتونیم که اولاد دار شویم. این نمی بود دیگه مادر جان، من نمانده بالاخره مجبورم کدی که ما بخوانم دیگه.
خوب کدی بچه، خوب کدی که خواندی. های بله بچه، کل ما امانت هستیم.
گریان نکنید
خدا یک روز امانتش از ما میگیره.
مادر جان گریان نکنید دیگه، اینا لشکای ما میبره. گریان نکنید مادر جان.
سلامتی داریم برای شما دوست عزیز شنونده، هر جایی هستین در هر